بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شرح دعای ندبه جلسه 25 24 دی ماه 1401 تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام، صبح بخیر خدمت شما و تبریکی که سال روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، روز مادر، روز زن رو تبریک عرض میکنم به همه خواهران و خانمهای بزرگوار و به همه طلا فروشا، روز مرد و به زیر پوش فروشا و جوراب فروشا و تبریک بگی. بله، به طلا فروشا و همه زن زلیلا که به مادر زنش میگن مامان جون. خب بله، ما جلسه قبل راجب این صحبت کردیم، نکاتی عرض کردیم راجب جایگاه اهل بیت علیهم السلام، علی خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها، و واقعا هم اتفاقی خورد به ایام فاطمیه تا میلاد ایشون. گفتیم که نکته مهم اینه که نور فاطمه سلام الله علیها این که ما رو به فطرت برمیگردونه، و این که گفته میشه یا فاطر رو به حق فاطمه، یعنی شما با اون خلق شدید و باید به همون سمت دوباره برگردید. این فطرتی که خدا خلق کرده تغییری درش نیست و هر آنچه که به اون اضافه شده باید زدوده بشه، ازش پاکسازی بشه، ما دوباره فطری برگردیم. در واقع اون چیزی که ما رو انسان میکنه همینه، اون چیزی که ما رو از بشرسانان جدا میکنه همینه، اینکه شما هر نشانی از فاطمی بودن و فطرت داشته باشید. عرض کردیم از ویژگی های روح القدس که از روایات و قرآن بررسی میشه، میبینیم با صفات حضرت فاطمه تطبیق داره، که این ویژگی ها یکیست اثرگذاری روح القدس در جان پیامبر با اثرگذاری فاطمه زهرا سلام الله علیها، جان و کلام پیامبر یکسان بود. گفت او روح من بین دو پهلوی منه، یعنی لطف پدر به دختر نیست. این عرض کردیم در روایت صراحتن بود که روح القدس فل فاطمه، برخی هم الله احتمالا شاید خوندن یا هی فاطمه یا شاید جفتش هم هست، باید بره اون نسخه خطی رو بررسی بشه ببینیم چطور بوده. خب و در همین روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها با عنوان ام المؤمنین یاد شده، یعنی مادر همه مؤمنان، چون زیاد شنیدید میگن حضرت زهرا مادر ساداتن، خب که بدیهیه، اما ایشون مادر همه مؤمنین خوانده شده، همونطور که امیرالمؤمنین و پیامبر پدر مؤمنین ازشون یاد شده. انا و علی ابا و هذه الامه، من علی پدران این امتی. در ادامه گفتیم که اهل بیت آموزگاران فرشتگان بودند و عالین هستند. آیش رو خوندیم، روایتش رو خوندیم، و واسطه فیض بر دیگر موجودات هستی. عرض کردیم به واسطه پیامبر عرش خلق شد، به واسطه امیرالمومنین ملائکه از بزرگترینشون تا کوچکترینشون، به واسطه از زهرا این کون و مکان خلق شده، به واسطه امام حسن این نعمات دنیوی، و به واسطه امام حسین یعنی دو فرزند از زهرا بهشت. یه روایت در مورد امام حسین بخونم و در مورد شیعیان یکم صحبت بکنم. میفرماد در ادامه یه روایتی است که من میفهمم، سپس خداوند نور فرزندم حسین را شکافت و از آن پرتو بهشت و حورالعین را آفرید. پس بهشت و حورالعین از نور فرزندم حسین است و نور فرزندم حسین از نور خداوند. به همین دلیل فرزندم حسین از بهشت برتر است. در ادامه می‌فرماد، یا امام صادق می‌فرماد، یا مفضل، میدانی تدری لما، برای چی لما شیعه شیعه نامیده شده است؟ به خاطر اینکه یا مفضل شیعتنا مننا و نحن من شیعتنا، ما از شیعیانمون هستیم، شیعیانمون از ما. آیا دیدی خورشید از کجا شروع میکنه؟ یه عرض کردم قلت من المشرق، از مشرق. و به عین تعود، به کجا دور برمیگه، کجا غروب میکنه؟ الی المغرب. گفتم به سمت مغرب. فرمود ها کزا شیعتنا، شیعان ما همین جوریان، بدا مننا و الینا یعودون، از ما شروع میکنن به ما هم ختم میشن. یا خلق، یا خلق، جفته مجهول بگیریم یا معلوم، از نورهم، من نورهم شیعتهم، و خلق او خلق من نور شیعتهم زو الابصار، یه از نور آنها شیعیانشون خلق شدن، از نور شیعیانشون این نوری که طبیعی که شما ببینید زو الابصار، نور چشم که باعث میشه چیز رو ببینید. یعنی جایگاه شیعیان هم بسیار ویژه است، اگر شیعه باشن، اگر قدر رو بدونن. یا در روایت دیگر میفهمند دلهای شیعیان ما به ما روی محبت دارن و دلهای ما روی محبت به سوی آنان، مانند نگاه‌های آویخته و توجه پدر و مادر به فرزند. چجوری پدر مادری حواسش به بچه‌شه؟ با چشاش دنبال میکنه بچه‌م کجاست، این شلوغی کجا رفت، میخواد عزا باشه، میخواد عروسی باشه، هر چی باشه، میگه بچه من کو. ما همونجوری دنبال شیعه هامون میگردیم و حواسمون بهشون هست. ما برای آنها خیر و بهترین هستیم و آنها برای ما بهترینند. ما برای پیامبر بهترین هستیم و پیامبر برای ما بهترین است. حتی خوبه بدونید مدح بلای اهل بیت هم بدون اجازه صورت نمیگیره. در روایت داریم امام صادق میفرماد ما قال فینا قائل بیتا من الشعر، میگه یه بیت شعر کسی در مورد ما گفته میشه، گفته میشه حتی تا اینکه مورد تأیید قرار میگیرد به روح القدس. میگه تأییده روح القدس لازمه که بتونه کسی مدح اهل بیت بگه، بتونه راجع به اهل بیت حرف بزنه، بتونه راجع به اهل بیت یه بیت شعر بگه. و اینم باز همخوانی داره با این که اگر دقت فرموده باشید از قدیم مرسوم بوده، میگن آقا باید بریم از حضرت زهرا اذن مثلا کربلا رو بگیریم، اذن امسالمون رو بگیریم، گریه امسالمون رو بگیریم. نکته دیگه من عرض بکنم، اینایی که گفته میشه دریافت ما از روایات و آیاته. و حقیقتاً باز هم میگیم و ما ادراک ما لیلة القدر و ما ادراک ما فاطمه، نمیدونیم بازم یعنی چی. یعنی همین خب حالا روح القدس بودن یعنی چی؟ این مقام روح القدسی یعنی چی؟ نمیدونیم، درکمون نمیرسه. منطقه به اندازه خودمون دیگه بتونیم درک برداشتی از این مطالب کن. هدف خلقت این بود الا لیعبدون، ما خلقت الجن و الانس، ما جن و انس رو نفرد الا این که اهل پرستش بشن، اهل عبادت بشن، عبد بشن، همشون به اون جایگاهی که پیامبر رسید برسن. حالا این که نمیرسن یه بحث دیگه است. عبده و رسول، اول عبد بعد رسول، عبد بودن مهمتره. از سمت دیگه این عبادت درست و شناخت حق تعالی فقط در اختیار یک مکتب فکریه، اونم مکتبی که مطابق با آموزه های عالین باشه، همونه که قرآن میگه استکبرت ام کنت من العالین، متکبر شدی یا از عالین بودی که سجده نکردی؟ فقط اونها اجازه داشتن سجده نکنن. چون ملائکه کلهم همشون با هم سجده کردن. پس آلین یه کسی غیر ملائکه، فقط اون مکتبه. اساساً ما خلق شدیم برای اینکه تو این سیستم آموزشی رشد پیدا بکنیم با این معلم‌ها. فرقمون چی بود؟ ما مختاریم، ملائکه مختار نبودن. جبرئیل خلق شد، جبرئیله تا روز آخرش همجور جبرئیله، نه یه میلیمتر افزایش مثلا درجه داره، درجه رو مثلا ما چی بسنجیم، نه یه خورده کمتر، همونی که هست. کارش هم به نحو احسن انجام میده، خطا هم نداره، جایی هم علمش قد نده استوب میکنه، از بالاییش میپرسه، مسئله براش حل میشه. بعد یختصمون بالملأ الاعلا، وقتی دعواشتون ملأ اعلا درگیری بود، بحث پیش اومد، چی شد؟ قبلا براتون گفتم میرن رفع اشکال میکنن، مثل کامپیوترن دیگه، امکان خطا ندارن. دو تا میدونن چهار میشه. یه چیز عجیب غریب ازش بخوای ماشین سب یه ارور میده، یه عددای بزرگی بهش میده ارور میده، یه برام حلش کنید، حلش بکن دوباره انجام بده. خیلی ربات نبینیدشون اینجوری که من دارم، چاره اینه مجرم از این مثال رو بزنیم. اما خداوند اراده کرد انسانی که درگیر جرم و جنس و شهوت و زمین و دنیاست، او به بالاترین بالاها برسه و اعلی علیین برسه و با اختیار خودش مختارانه این کار انجام بده. یعنی اساساً انسان بینید که آقا اصلا روح خلقت شمایید و ما بقی جسد، جسم، این که عرض کردم اصلا بی ولایتی در قرآن جسد ازش یاد شده، نشونش اینه دیگه، جسد یعنی ولایت اهل بیت کنار گذاشته شد و همینه. اصلا روح عبادت شمایید، نباشید هیچ ارزشی نداره. این لیوان آوردن گذاشتن اینجا به خاطر آب توشه، اینه لیوانه دیگه، دکور که نیستش که دیگه چیزی بمیذاره اینجا. داره میخواد لیوان پلاستیکی باشه، مثلا شیشه‌ای باشه، چینی باشه، چه اهمیتی داره؟ ذات دنیا ما رو میکشه که به این جسم و جنس و جرم و جسد توجه کنیم و دقیقا اون حقیقتی که بر مبنای اون فطرت الله الذی فطر الناس، خدا با اون خلقمون کرده، ما رو میکشه که به اون محتوا دقت بکنیم. مبادا یه موقعی ظرف از مظروف مهمتر بشه، ظرف از اون چیزی که توی ظرفه. خوب دقت بفهم، یکی از چه بسا یکی از فلسفه های غیبت امام زمان هم همینه. این حرفایی که من برای شما زدم الان اینجا همین دو سه هفته دعای ندبه اخیر به صورت خاص، خوبه بدونید اینقدر عمومی گفته میشه، همه لایف دارن میبینن و این ور دنیا اون ور دنیا، طرف خوابش گرفته سر صبح دعای ندبه است، مثلا داره در عالم خواب و بیداری داره چیز گوش میکنه، بگم بهش داره وحی میشه. آره، حالا اینا چیه؟ مثلا شما برید ببینید امام حسین کجا اینا رو گفته بهشون. حضرت اینا جمع میکرد، هر جا میرفت گفت ببین آقا با من میخواد بیه، تهش کشته شدنه میده داشت، همه رو به زور میریزوند تو مسیر، داشت قربال میکرد. و هر کی میخواد خونه توی قلبش رو تقدیم کنه با ما بیاد، تهش قتل ها، خدا خواسته منو کشته در گودال ببینه. همش ریزش 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 دیگه. شب عاشورا چراغا رو هم خاموش کرد، اونجا هم بازی ریزش ها، آخرین قربالا و حالا وایستید میخوام چی شده، به کیا گفته؟ اون دیگه اخص الخواص و دیگه مناها چیه؟ ما پنج، ما اهل بیت انواری بودیم، اشباحی بودیم قبل از خلقت ملائکه، خدا ما رو خلق کرد، بعد ملائک نور ما را در صلب آدم دیدن که سجده کردن. یعنی آدم چه به سجده شدن؟ و شیطان هم نور ما رو دید که پس زد. مثلا دعوای هستی ماییم. اینو اونجا بعد حضرت، یعنی ببین جمع کرده، خصوصی کرده، و میگه بیاد اینجا، میخوام چیزی رازی روی سری رو بهتون بگم. از دلایل غیبت اینه. یعنی وقت دستمون از جسم امام کوتاه شد، به روح امامت توجه کردیم. چون تا امیرالمومنین وقت بچه بودیم، خداوکیلی در مورد امیرالمومنین کدوم بخش از وجود ایشون بیشتر توجهمون رو جلب میکرد؟ جنگا، شمشیرش. باریک بچه بودیم میرفتیم تعزیه، موقع که میخوندن کار نداشتیم، بازی میکردیم، تا جنگا شروع میشد حواسمون جلب میشد. اینه دیگه، بشر بچه بود، همه چی رو جسمی میبینیم. ما درگیر این دنیاییم، مگه میتونیم از خارج قواعد دنیوی مسائل رو تحلیل بکنیم؟ بعد یکی از چه بسا فلسفه غیبت این باشه. اما الان اون حرف به قولی خفنه که در خفا به اخص الخواص گفته شده، الان به شیعیان عمومی گفته میشه. که بابا اصلا آن روح بزرگی که به عنوان روح المطهره، روح الله میدونم چه اسما دیگه هم داره، که دمیده میشه در این جسم امام، شما درگیر اونید؟ چقدر متاسفانه بعضن ما در اشعاری که مربوط به اهل بیت، مثلا در مورد به امام حسین، چقدر در مورد خود کربلا شعر داریم؟ دقت کردید؟ آبین الحرمین، چراغات اینجوری، نخلات اینجوری، سنگ فرشت اونجوری، هواد اونجوری. ها خب چرا؟ میگه به بنده خدا گفتن امام حسین میشناسی؟ گفت نه. کی هست؟ تو بابا تو امام حسین میشناسی؟ نه. تو بابا شهید شده اینجوری؟ نه من نمیشناسم. تو امام حسین؟ گفت بابا مگه میشه نشناسی؟ میشناسیش. گفتم که کربلا دفن. گفت ای خوش به حالش، کربلا دفنش کردن. مبادا ظرف از مظروف مهمتر شود. آقا شرف المکان بالمکین میگه اون جا مهم نیست، کی اونجا نشسته مهمه. بالای مجلس پایین مجلس نداریم. یه آدم بزرگی بره پایین مجلس هم بشینه، همه میچرخن سمت اون. یعنی این روح امامت، این هدف خلقت باید دانسته می شد. کسی که اینطور به جسم امام حمله می کنه، تکه تکه می کنه، خب با این وحشی چی می خواهی بگی شما؟ کسی که جسم امام رو حذف می کنه، به اون چی می خواهی بگی؟ اون کسی که از دو لب امام می شنوه سلونی قبل ان تفقدونی، از من سوال بپرسی قبلی که من از دست بدید، که من به راه‌های آسمان آگاه ترم تا راه‌های زمین، رول همیشه میگه من چند تا مو دارم. این قدر امام میدونه. نتیجهش میشه این غیبت. حالا برید بچرخید در به در دنیا، یا آقا فقط ظهور کن. میگه ببین، فکر میکنه آقا ظهور کن مثلا چشاش چه رنگه، چه اهمیتی داره آقا؟ قدش چجوری؟ یه خود چه اهمیتی داره؟ مگه من دارم در مورد مثلا یه چی اینا میرن تبلیغ استغفر الله لباس و این چیزا میکنن، خوشتیپا مانکنا مثلا، چه اهمیتی داره؟ الان من و شما خیال پردازی میکنم که اهل چه شکلی بودن، مردم اینا رو میدیدن؟ یعنی می چش تو چشم امیرالمومنین میتونستن بزنن؟ عجب. امیرالمومنین تو ذهن هر کدوم ممکن این شکلی تصویر میسازیم، تخیل میکنیم. بعض ما شبیه همین تمثالی که درست میکنن، عکسایی که نقاشی میکنن، بعضی موقع نمیدونم چی. خب چه اهمیتی داره؟ خانه کعبه یک نماد بود. یه خونه براتون مهمه؟ باشه. اهل خونه چی؟ بیت براتون مهمه؟ اهل بیت چی؟
شما خونه یه نفر میرید بدون اهل اون خونه و چه اهمیتی داره؟ مگه رفتی موزه ببینی یا زن بازدید کنی؟ شما بخوای بریم مثلا به یه عزیزی سر بزنی، میگه کجایی بیام ببینمت؟ بریم تو پارک ببینم، بریم بریم تو خونه هم ببینیم، بریم تو مسجد، بریم هر جا، من تو رو میخوام ببینم. یه گفته شد مسئله امام که مسئله کعبه، یکی از وجوهش همین بود. در حج شما باید جمع شده خود امام رو ببینید. چقدر هم قرآن اشاره داشت که بدون اذن صاحب خانه و اهل خانه وارد خانه نشید، تو همون آیات سوره نور اینا. هی خدا توجه میداد به آن بیت، به اون جسم. آقا همه خونه ها اینجا باید دراش بسته بشه، صد الابواب الا باب، به غیر از همه خونه. بینید چه این خونه به خاطر جاشه، اگه این ور بود در اینم میبستن. کدوم احمقی هم چه حرفی میزد؟ یا همه میدونستن اهل اون خونه ما، خب بریم با اهل خونه چیکار کردن؟ فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی، کشتن، تبعید کردن، به خاک و خون کشیدن. یعنی اهل خونه رو نمیفهمن. خدایی که شما رو بیت خودش رو معرفی میکنه، اهل بیت خودش رو هم معرفی میکنه. اصلا چه بسا فلسفه به دنیا آمدن امیر المؤمنین در خانه کعبه اصلا همینه. شما در قرآن میخونید وقتی حضرت مریم میخواد وضع حمل کنه، میگه برو بیرون، خونه خدا زایشگاه نیست. اما به حضرت فاطمه بنت اسد گفته میشه بیا تو، قصه برای مولود تو فرق میکنه. یه از این علما برای ما تعریف میکرد، میگفت در مکه بودم، یکی این وهابی ها اومدید لباس خب روحانیت تنمه، اومد به ما گیرد قفلی زد که آو شما اینجوری میگید اونجوری میگید فلان. علی تو خونه خدا به دنیا آمد، گفتم ما نمیگیم شما میگید. و ما میگیم، گفتم بودم من دم و دستگاه به خودم نیومدم، کتاب خونم که نبودم، بودم یه زیارت یه حج اومدیم. گفت نه من با جلسه میزم. گفتم با به هر دامیه مستدرک حاکم جلد 3 هم با خودت ورد بیار، خودت ورد بیار، باشه میارم فردا مثلا غروب همینجا قرارم. اومده بود یه 2-3 تا هم کمکی آورده بود یاره نادی دعوا نه بیا بود گشتم پیدا کم تا میره بکن و هی این منو من میکرد، هی تعجب میکرد. ای ما هم داریم، شما دارید. هر کارم میکنم اون ترکو بپوشونن نمیشه، دیدید دیگه اون تیکه همجو سیمانی. الان هم برنامه اینو دارن که از زیر یه صفحه بتونی کامل بریزن، بعد به بهانه اینکه خونه که باید بزرگتر بشه دیگه بتون ریزی کنن بسن. چون الان بارها خونه کعبه و سیل اومده خراب شده، بدونید ها، فکر نکنید مثلا اون به منجنیق بسته شده، دوباره میچینن همون رد ترک میخوره همون بخش. ان فی هذا لآیات، سرچ بفرمایید جستجو کنید تو اینترنت هست. این روح امامت رو میخواست توجه بده. آیه رو گوش کنید، میگه ولا اقسمو به هذا البلد. این ولا اقسمو ها قصه ای داره ها، از اون نشونه های قرآنی که الان وقت نیست روز بعد بگم معنا چیه که ولا اقسمو ها خدمت شما عرض کنم به چی داره اشاره میکن. بعد اون تا باید دقتی بشه دیگه. من به این شهر قسم نمیخورم، حالا یعنی که قسم میخورم یا نه واقعا قسم نمیخورم که میخوام بگم تازه این قسمی که خوردم مهم نیست چون بعدیه مهمتره. اشاراتی داره تو آیات بعضا متفاوته، اما یه همچین فضایی برقرار میگه ولا اقسمو به هذا البلد و و انت حل به هذا البلد، به پیامبر میگه این شهر که قسم خوردن نداره که، تو توشی، آدم باید براش قسم بخوره. و انت حل به هذا البلد، وقتی تو اینجایی قسم خوردن داره، اصلا تو مبنایی. لولاک لما خلقت الافلاک، مثلا تو نبودی، مثلا من خدا بیکار بودم، مریخ و ما و خورشید این چیزا بیافرینم، مثلا چه درد بخورن اینا. اینه که اگر حجت نباشه لساخت الارض و به اهلا، اصلا فرو میبله، چون اصلا کائنات خلقتش بی دلیل و عبث میشه و خدا هم فعل عبث انجام نمیده، تو به چه درد میخوره؟ نقض غرض صورت بگیره، جمعش کنه. فرشته همون اول سجده یعنی سجده کردن، گفتن تو اوزه مشورت بود و نصیحت و این قصه ها بود، شروع کردن حرف زدن. خدا به چه درد میخوره این مخلوق جدید میخواد خون ریزی را بنازه، فساد کنه، مثلا مفسد میخواستیم اضافه کنیم، یعنی تازه میخوام خلق کنیم، مثلا نداشتیم قبلش الان را بندازیم. خدا مال چیم؟ میشه بفرمایید خدایا؟ هدف خلقت عبث میشه اگه این اتفاق نیفته. ابو عبیده نقل میکنه، میگه از امام باقر، میگه وقتی دور خونه کعبه شلوغ شده بود، دیده این کسی حج رفتن، بپرسید، ما توفیق نداشتیم بریم. میگن اصلا وقتی دارن طواف میکنن خیلی اوضاع خرابه، میگه آفریقایی ها میگن با دو متر قد لیل وردت میکنن اونجا. بعد یه شلوغ بود، این میخواست طواف کنه، میگه حضرت یه نفهم فرمود که کاریست همچون کارهای جاهلیت. اونا میومدن حج دیگه، این بنده خدا گرخیده بود، گفت آقا یعنی چی؟ بندگان خدا را حج انجام بده، خوبه که حج پرشور و پر انرژی و این بهتر. فرمود به خدا سوگند اینان مأمورند که آلودگی ها رو از خود دور کنند. اشاره به آیه 29 سوره حج می فرمان، ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، این داره اشاره کن، و به نذرهای خود وفا کنند و برگرد آن خانه کهن، به بیت العتیق تو آیه اینه، طواف به جا بیارن. بعد حضرت فرمود میگن چی؟ یعنی بر ما بگذرند و ولایت خیش را به ما خبر دهند و نصرت خیش را به ما عرضه بدارند. اینا باید بیان با من بیعت کنن، عین کار جاهلیت رو داره انجام میدن. یعنی اگر من محل توجه نباشم در این کعبه، بت پرستی است، یک نوع بت پرستی نوین. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. اون کعبه بدون امام چه درد میخوره؟ بله ظاهرش حفظ باید بشه، شوناتش حفظ بشه، همین الان ما شیعیان هم حج میریم، منتها ما که میریم اونجا میگن آقا امام زمان اونم اینجا سا، حاجی ها این ور اون ور دلشون دنبال امام زمانشونه. اصلا هر ساله شیعان جمع میشدن در حج میرفتن امام معصوم رو میدیدن. یک جایی بود که اینا دیگه، حالا برخی نقل کردن که حالا ظاهرن دیگه امام حسن عسکری اجازه ندن حتی حج بره که قطع کنه این ارتباط. اصلا قصه امام حسین همینه، ایشون کنار کعبه قرار میگیره، او روح دینه و کعبه جسم دین، نمادشه، شعائرشه، لباسه است، این لیوانه است، و فاصله میگیره. و حضرت منتظره ببینه این چشمها روی کعبه متمرکز میمونه یا با حسین ابن علی میچرخه این طرف و میاد توی کربلا. یک شعائری رو علم میکنه. عجیبه. میره اونجا هاجر داره طی صفا و مروه میکنه، اینجا زینب داره، بین گودال و تل زینبیه، بین خیمگاه و تل زینبیه میدوید. میبینه اونجا قربانی شش ماهه داره اسماعیل که قربانی نشد، زنده مان، آب جوشید، اما قصه آتش بود، تشنه بود بچه. اینجا هم شش ماهه داره، اصلا اینجا نذر ادا میشه. میبینه اونجا یه لباس احرام سفیدی داره، اینجا یه لباس احرام مشکی داره. میبینه اونجا یه بین صفا و مروه هست، اینجا بین حرم امام حسین و حرم حضرت عباسی هست، بین الحرمینی شکل گرفته. و عجیبه واقعا این که خدا چه تو دهنی به این قاتلان امام حسین و طراحان شهادت ایشون زد. خیلی من نمیتونم توضیح بدم، خصوصی به ازم بر بعضی گفتم که در شهادت حضرت عباس به صورت ویژه نقش یهود آشکاره، که اینا مبتنی بر یک سری اتفاقات نجومی هم حضرت عباس رو زدن، اعتقادات نجومی، که فاصله صفا و مروه رو برید خودتون توی گوگل ارس نگاه کنید، فاصله حرم امام حسین و حضرت عباس هم دقیق همون قدر، هم 340 اون هم چند متر مثلا اینطوره. و امام حسینی که حیات میده، زنجیر ذلت از گردنت برمیداره، و چه موقع این اسلام دوباره زنده میشه؟ وقتی روحش به جسمش برگرده، برخیزه، بنشینه، بایسته، قیام صورت بگیره، یا اون روزی که امام دوباره کنار خونه کعبه ظهور میکنه، که بفهمی اصلا کعبه وعدگاهه، کعبه فقط سکوه است، کعبه میز سخنرانی است. کی در کنار خونه کعبه تکیه میزنه؟ انا بقیت الله میگه. آقا ذخیره خدا منم. شما حواستون به کجاست؟ خدا نشونه هایی گذاشت در حج برای اهل فهم. و الا شما درگیر یک سری شکل و ساختار میشید، همه چی رو گم میکنید. مسیر تربیت شما رو خدا سپرد دست خانه و اهل خانه، علل خصوص اهل خانه. خونه سنگ دیگه چه فرقی داره؟ اصلا خدا عمدن سیل می آورد خراب شه، عمدن این کار میکرد. در ادامه این دعا به این بخش داشتیم صحبت میکنیم، و بعض اون اولدته من غیر ابن و آتیته البینات، یکی از نمونه های کوچک از شگفتی آفرینش در مورد حضرت عیسی بود که بدون پدر به دنیا آمد. امام رضا تو مناظره‌ای که با مسیحیان داره، یه بخشش با مسیحیانه، وقتی اشاره میکنه بیا عیسی بدون پدر به دنیا آمد، برای همون ما باید که شأن خدایی که نباید قائل بشی که بنده خداست. ما میگم اهل بیت خیلی ویجاست، ما خودم میگم حضرت عیسی خیلی ویجاست سلام الله علیه، اما عبد خداست. اهل بیت هم همینن، بدون اراده خدا یه سوزن تغییر نمیتونن جابجا کنن، هیچ چیزن بدون اذن الهی، هیچی نیستن. اون اذن الهی قرار گرفته، اراده الهی قرار گرفته، تایید الهیه، همینه. بعد امام رضا پاسخ دادن عجب، یه نفر بدون پدر به دنیا بیاد، یه تو خدایی میبردش بالا. خب حضرت آدم که بدون پدر و مادر به دنیا آمده چیه؟ یارو فیوزاش سوخت. ولی شگفتیه، بدون پدر آفریده، بدون پدر و مادر آفریده شدن. اعجاز معجزه است. میگه با آتیت البینات، میگه یه موقع است یه نفر مثلا یه اتفاق میفته، مثلا یارو نفرینت میکنه، فردا چپ چلاق میشه میفتی، بعد میگه که اتفاقی بود، شانسی بود، خودم تلقین کردم. مثلا شروع میکنی مالکشی. یه موقع است بچه یه روزه به دنیا اومده داره حرف میزنه، این چیزی میخواد ماله بکشی. یه دیگه گل برمیداره شبیه خفاش، یه پرنده همجوری درست میکنه، فوت میکنه، میپره، این چیزی میخواد ماله بکشی. این بیان است. حالا ما توی اون بخش تو دعا داریم یبن الآیات والبینات، اونجا ویژه تر صحبت میکنیم. میگه ما به او بینات دادیم، نمیشد ماله کشید خدا وکیلی. در دد یه آه و نفرین و چیزای اتفاقی مثلا ماها نه، خیلی خفن بود، خیلی عجیب غریب بود، بچه بدون پدر به دنیا بیاد، تو مهد صحبت کنه، تو گهواره صحبت بکنه. یا با اذ قال الله، اختی خدا گفت، یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک، یه نعمت من یادت بیاد به خودت و مادرت. از ایت تو که به روح القدس، وقتی ما تو رو با روح القدس تایید کردیم، نه منت داره خدا میذاره سرشو که با روح القدس شما تایید شدید. تو کلم الناس فی المهد و کهلا، که تو کوچیکی تو بزرگیت با مردم میتونستی حرف بزنی، تو یه روزه بودی میتونستی با مردم حرف بزنی، حرف حسابم میزدی. یه موقع از بچه دیدی مثلا یه جمله رو یاد میگم، میگه نمیدونه چیه، مثل توتی تکرار میکنه همینجوری، نمیدونه اصلا اینه چی میشه، همینجوری کنار میچینه چیزی میگه. نه، یه حرف حساب میزدی. و از علمتک الکتاب والحکمه والتورات والانجیل، یا همین رو ما یادت دادیم. و از تخلق من الطین، و هنگامی که خلق کردی، عیسی خالق است. آه شرک نگو، به خیر خدا رو بگیرید، به یقه خدا رو بگیرید، به من چه. که هیئت الطیر، شبیه یه پرندهی درست کردی، به اذنی، شرطش اینجاست، به اذن من اجازه دادم. و تنفخ فیها، توش دمیدی، فتکون طیرا، پس پرندهی شد به اذنی. بعد دیگه ردمش یه فارسیشو بگیم، میگه و کور مادرزاد را شفا دادی، کور مادرزاد را، و بیماری پوستی برست رو درمان کردی، و از تخرج الموت، مرده رو بیرون کشیدی. میگه پسر سام ابن نوح بود، کی بود؟ تو قبر بیرونش کشید، زندش کرد جلو چش مردم. و این که از شر بنی اسرائیل میخواستن به صلیب بکشنش، تو را نجات دادیم، از جعتهم بالبینات، آره تو واقعا براشون بینات آوردی. اما وقتی این قلب مهر بخوره چی میشه؟ فقال الذین کفروا منهم، کافران بنی اسرائیل گفتن، ان چی گفتن؟ انهاز الا سحر مبین، گفتن نه، این آقا جادوگری خفنی، سحر مبین. بقیه ساهرن، تو خیلی دیگه استادی. و بعض اون اولدته من غیر ابن باتیته البینا و ایدته به روح القدس، دعا اینو میخونیم. خیلی عجیبه، در مورد نبی خدا داره این حرفا رو میزنه. بعد گفتم یهمش وهابی همینا در مورد پیامبر خودمون کردن، نه قبول نداره. بله خالقن، خدا احسن الخالق، عیسی خالقه اما احسن الخالق خداست. در ادامه میفهماد و کل شرعت له شریعه، و این پیغمبری که اسم بردیم، شروع کردیم از آدم و اینا، اسم بردیم اومدیم پایین ها، نوح و ابراهیم و موسی و ها، و کل شرعت له شریعه و نحجت له منهاجا،
و اینا شریعتی داشته. در مورد اینجا نکته بنده دارم، هیچ کدام از انبیا صاحب شریعت نیستند به این معنی که موسی، اون دینای معروف که شما میدونید، یهودیت و مسیحیت، اینا هیچ کدوم صاحب شریعت نیستن. به هیچ وجه شریعتشون جهانی نیست و برای کل آدم ها نیست، فقط برای مردم خودشون بودن. یعنی هم حضرت موسی برای بنی اسرائیل بوده، هم حضرت عیسی. حالا یه نکته پیش میاد، میگه آقا بچه رو جهانی شده، اون که جهانی شده که به ما ربطی نداره. شما تراکتور رو درست کردی برای شخم زدن زمین، حالا یه نفر با تراکتور داره مسافر کشی میکنه، میشه مسافر کشی کرد؟ حالا با 20 تا 30 تا سرعت میره، اون دیگه ایراد اون نیست. این که مسیحیت، البته اون مسیحیتی هم که الان جهانی شده به هیچ وجه شریعت از همون منهج حضرت عیسی هم نبوده، یعنی حضرت عیسی هم یه حرفا رو نمیزد دیگه. اینا اومدن، این کار شاول بود دیگه، اومد یه سری از آنچه که از مسیحیت آموخت با مطالبی که در اروپا بود در بین ادونیست ها، اینا رو با هم قاطی کرد، یه دینی ساخت، گفت نسیخ بسوزه نکبا. و یعنی اونا مثلا یه چیزای خوب، بالاخره هر قومی پیغمبر داشته، به سمت تحریف برده بودن. یعنی اونا مثلا ادونیست ها که در شمال اروپا بودن، مسیحیت از جنوب رفت دیگه، طول کشید. مثلا بینید 1000 خورده سال از ظهور حضرت مسیح گذشته بود، هنوز شمال اروپا کافر بودن، ادونیست بودن. یک اندیشه های عجیب غریبی داشتن، مثلا اونا معتقد بودن به والحالا، حال یعنی همین حالی که ما میگیم، پذیرایی، یه جایی که والم یعنی کشتن. اینا مثلا معتقد بودن که باید مردایی که توی جنگ کشته میشن، الهه های زیبایی میان اینها رو برمیدارن میبرن به والحالا، به بهشت مثلا، یه جایی اونجا. خب بهشتشون مثلا، حالا خیلی فرق داره با بهشت ادیان ابراهیمی، تعریف شده بودن، نه حتما پیغمبر بس خوشون داشتن، خدا که قومی که برش پیغمبر نفرستاره که حجت باید برش تموم کنه. بعد کافی بودیم مثلا در مرگ، در جنگ کشته نشه، برای ما خیلی وحشی بودن، خیلی. رومی ها هیچ وقت خیلی سمت اونور بالا ها نرفتن، گفتن ولشون کن. اینا بخش متمدن اینا جنوب اروپا بود، همین روم و یونان. اینا تا 1000 سال پیش نیمه وحشی رو درخت زندگی میکردن، تا 1000 سال پیش. همینجا که الان فنلاند، دانمارک، نروژ، اصلا نروی، نروی یعنی نورث وی، یعنی راه شمال. سرد بود، هیچی نداشتن، حمله میکردن میادن پایین، قارت میکردن دوباره میرفتن، بربر بودن. یک وضع عجیب غریبی بوده. سربریدن اصلا مال اوناست، سربریدن به صورت ویژه کار اوناست. بعدن حتی رومی ها از اونا آروم آروم اینا رو گرفتن، حمله میکردن به روستاهای هم دیگه، وحشی بازی بوده. آرام آرام اینا رو مسه. حالا ما چیکار کرد؟ یه خورده از اون ادونیستا برداشت، چهار تا از الهاشون و اینا همه رو هم ترکیبی زد، یه مسیحیتی داد بیرون. وگرنه دین جهانی نیستش که. حتی خیلی از همین انبیا این نبود که مثلا اون موقع این حلال حلال، حروم حروم، الا ولا بود. نه، برخی از این احکام بود اصلا مقطعی بودن. شنبه ها ماهی نخورید، ماهی نگیرید، این حکم خداست. میخواست تنبیهشون کن. حالا باید بعد اون دیگه اسلام بیاد بدون رو تایید کنه؟ نه، پدر سوخته بازی در برده بودن، خودم خواست حالشون رو بگیره. برخی اصلا به اشتباه برداشت کردن، نمیدونستن اشتباه کرده بودن. حالا مثالی براتون بزنم، حرام بودن گوشت شتر. یهودیا گوشت شتر رو حرام میدونن، شیر شتر هم حرام میدونن. واقعا؟ بله. چرا؟ خیلی جالب دلیلش بده. میگه کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یا غذاهایی که شما که میخوری بر اونم حلال بود، الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. اسرائیل که میدونید لقب حضرت یعقوبه، یعنی بنده خدا، عبد خدا، گیر خدا، اسیر خدا. بچه‌هاش میشن بنی اسرائیل. میگه اون که کان حلن لبنی اسرائیل الا چی؟ میگه حلال بود که الا اون محرم اسرائیل الان نفسه. حضرت یعقوب به خودش حروم کرده بود. چرا؟ حساسیت داشت به گوشت شطور. نمیخورد. نگفتم ما هم نمیخورد. خدا گفت شما چرا نمیخورید؟ ای پیغمبر اون نخورد، ما هم نمیخورد. من قبل ان تنزل التورات قل فاتوا بالتورات فاتلوها ان کنتم صادقین. بری تورات رو بردی ببینم کجا شرمه، بردی ببینم. حساسیت داشت به گوشت شتر، به شیر شتر نمیخورد. بر خودش شرمه، من نمیخورم. این سوره تحریم فکر برای چی نازل شده؟ آیات دو تا از زنای پیامبر فتنه کردن، با هم یه هماهنگ بودن، اصلا جفتشون دخترای دو نفر بودن که باباشون هم با هم هماهنگ بودن. حل دیگه آقای قرآن رو چیکار کنم من؟ بعد اینا روی یکی از همسران پیامبر، یه همسرش به اسم زینب، اون چهرش خوب بود ظاهرا، اینا روی این قفلی زده بودن. گفتم ببین اومد پیش تو میگی دهنت بومیده، منم هماهنگ هر موقع خونه زینب اومد. پیامبر نوبتی میرفت پیش اینا دیگه. بعد گفت چه دهنت بومیده؟ بشه به پیغمبر خدا بابا بعضا خیلی مظلوم پیامبر بود. گفتم همسران پیامبر میخواستن قسم بخورن پیش پیامبر، گفتن به رب ابراهیم قسم. یعنی ما تو رو به پیغمبری قبول. یه جای تاریخ نقل که مثلا پیامبر چه گفت؟ ای واقعا؟ ای واقعا؟ بعد طرف پنج ماه ازدواج کرده، فهم میخواد هر میخواد واسه زنش همونجوری مثل روزه اول بمونه. خب با یارو زن پیغمبر بوده. ای واقعا راست میگی جان من؟ نه چی میگی؟ یه پیغمبر نمیخواست دل، خیلی مهربون بوده. فرمود که اون بنده خود من عسل میده. بگی سرکه سیر انداخته مثلا میده، دهنم بوی سیر میده، من عسل میده. ما نمیده دهنت بعد بوی میده. فرمود باش من دیگه عسل نمیخورم، تمومش کن. بعد یه عسل نمیخورم تمومش کنید، منتها به کسی نگید من پیغمبر خدا. مردم فکر میکنن عسل شفا للناس دیگه. عسل ما دو تا شفا داریم تو قرآن، یکی خود قرآن شفا فقط برای مؤمنینه، عسل شفا للناس، کافرش هم شفا میگیره ازش. بعد پیامبر خوابی صبح بلند شد دید نصف مدینه عسل نمیخورن، با سرعت نور پخش کرده بودن، سرعت نور. آیه اومد جمعشون کرد. اولا که لحن توبیخی حتی در مورد خود پیامبر، برای چی چیزی خدا بهت حلال کرده بود حرام کردی؟ اینا بی خود کردن. اما شما دو نفر اگه توبه کردید فلان بخونید دیگه سوره تحریم تتوبا اینجوری مثلا همش مصنع. شما دو نفر ما بعضا متوجه نیستیم که آه چرا خدا اومده اینجا واسه یه سوره فرسته برای دو تا زناله خال زنک بازی در آوردن اومده مثلا. نه، این اتفاق می افتاد. حضرت یعقوب مثلا حساسیت داشت اینا، ما دیگه ما هم گوشش رو دوره ما. بعضی از این احکام اشتباه اینا برداشت کرده بود. میگه تورات بردی ببینیم شنو بده ببینیم اگه راست میگید اگه صادقید. پس آنچه از طیبات حرام شد بر اینها به خاطر گناهان بنی اسرائیل بود یا به خاطر اشتباهشون بود، این نبود که واقعا حرام باشه. پس می‌بینید تو این شریعتشون تفاوت هست. یا همین یهودی ایراد می‌افتن پیغمبر، می‌گفتن تو برای چی گوشت شتر می‌خوری و شیر شتر؟ چه جوری به ادیان ابراهیم می‌گی؟ بابا شما دارید اشتباه می‌کنید، شما باید می‌خورید. نخو جد ما نمیخوردم. نخوره آدمه. ما بچه خودم بدونه اومد به شیر خشک و یه سری چیزا حساسیت داشت بدنش میره. و بعد برید آقا شیر بز پیدا کنید ببینید ما شیر بز از کجا بریم پیدا کنیم ببینید بده. آره آزمایش کردن شیر بز برای خوب بقیه شیر گاو اصلا لبنیات گاوی نمیدونم چی چی. دیدید دیالا که بچه دارن میرن چه قصه و داستانایی داره. برخی از این شریعت ها، برخی از این یعنی احکام اصلا نسخ شد. بود خوب بود همون موقع، خدا هم قبول داشت. اما این مقطعی بود برای اون مردم. نسخ شد. مثل چی؟ روزه سکوت. مثل سوره مریم تاییدیه داره دیگه عملا. اما برای ما مطلقا نه. این که کم حرف باشیم خوبه. اما روزه سکوت حرامه. ما اجازه نداریم. برای اونا تو اون برهه چه تصمیم خدا گرفته بوده خودش میدونه. ما اجازه نداریم روز سکوت بگیریم. یا تغییر داد مثلا قبله. هر سمت شمال تو نماز بخونی، سمت چه میدونم شرق نماز بخونی قبوله، نه نمازت باطله. وسط نماز چرخوند قبله رو همونجا و بچرخید. و اینا شاکی بودن گفتن برای چی این کار رو انجام دادی فلان. خدا فرمود. برخی هم گفتن مثلا این تنبیه بودن مثلا آیهش رو برات بخونم. میگه و علالذین هادو حرمنا کل ذی ظفر و من البقر و الغنم حرمنا علیهم شهومهما. میگه ما بر یهودیان هر حیوان ناخوندار و از ناخوندار و از جنس گاو و گوسفند نیز پی اونا، چربی اونا، شحم اونها رو حرام کردیم مگر آنچه در پشت آنهاست و در بین روده هاشونه. اینا عاشق چیز بودن، آره شحم گاو و گوسفند بودن، کباب میزدن یکی در میون شحم گاو و گوسفند میذاشتن، روغنش رو میگرفتن میخوردن. خدا حرام کرد بشه. خواست حالشونه بگیره. آنها چون ستم کردن ما با آنها حکمانه رو مجاهد کرد. گفت میدیم شیکمو شدن مثلا یه حالی میخواستیم ازشون بگیم. زالکه جزاینا هم به بقیه هم بقیه انجام دادم جزاینا هم ما هم حالشون نگرفتیم جزاشون بود. و انا لصادقون راستگو ماییم، یعنی اینا خالی بندن. زفر به معنی ناخونه، اما به سم برخی از حیوانات هم شکاف نداره مثل سم یا نوک پای سم اسب و نوک پای شتر گفته میشه. بعد اینا رو همین مبنا مثلا میگفتن که مثلا چه بسا بزر برای همین شطور هم مثلا هرم. اینا نیست. میگه بابا بذار راستش رو شما نمیدونید، یادتون رفته، خبر ندارید اون خود یعقوب خودش حرام کرده بود برای ضرر داشت. همین عسلی که میگه شفا للناسه برای کسی که قند دارن که خوب نیستش که. رازی اینا الان چند مدل دیابت میگه نوع A نوع B فلان، رازی 20 مدل دیابت سر هم کرده، مدلاشو دونه دونه میگه رحمت الله علیه. بعد یوی میرسه میفهمد که آقا اثری که برای همه شفاست دیابتی ها نباید بخورن، برای اونا خطرناک مضر. خب اون قند داره و خیلی باهوش بودن ها اینا. چون کسایی که قند دارن عذر میخوام مثلا بوی ادرارشون هم چون فرق میکنه متوجه میشن. این اتکلونا رو دیدی میگه این بوش شیرینه، این بوش نمیدونم فلانه. آره اونم شیرینه البته رایحش. خب اینا باهوش بودن، مثلا ورداشته بودن یه لونه مورچه داشتن، چوب جارو میزدن تو ادرار طرف میذاشتن جلو در لونه مورچه، تعداد مورچه‌ای که جمع میکرد میفهمیدن این چقدر قندشه. مثلا واحد تشخیص قندش مورچه بر چوب بود. چند مورچه بر چوب قند داری داداش؟ برو ناشتا برو. بله خب این دیگه ضرر داره. بیاد بگی که حرام باید بکنی نه فقط میره یوی قندش میره ولی میره تو کما، خب باید بر خودش حرام کنه، بر او حرام بر بغل دستش نه. این چیز حکمه. ما کان ابراهیم یهودیم ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرک. یهودی و نصرانی اینا اصل دین نیست، اینا مال بنی اسرائیله. عدد فار در بودم خواستم حالشونه بگیریم چربی حروم. عدد فار در بودم شنبا ما اینه باید بگیرید. می‌خواستیم حال اینا رو بگیم حلال و حرام ذاتی نیست، اما در اسلام قصه فرق کرد. اما چیزی که درست بود از بیخ و بنیان مثل حجاب 4000 سال پیش تو ادیان ابراهیمی هست، سفت و سخت‌ترش هم مثل اینکه اسلام آزادتر کرد که قرص صورت دیده بشه ببینن، مثلا اونا که خیلی سفت و سخت‌تر بود، حتما باید بورکا می‌زدن، بورکا برقع حتما به روبن می‌زدن. سخنه حجاب گفتیم دیگه، چی بگیم؟ یه خورد اینجا راجع به احکام که میگه حکم چیه اینجا صحبت کنیم و مهمه به نظرم. این احکام سه نوعه، یا یه دارای مصلحت یا مفسده واقعیه مثل اکثر احکام. اینجوری نبود که خدا بگه مثلا گوشت خوک نجسه، یعنی حتما یه مفسده واقعی برای جسمت هم داره، حتما. حالا یه روزی تو با علمونو کشف میکنی، ممکنه 1000 سال دیگه کشف کنی، تو آروما رو میاد میگیری دیگه ها؟ تو این 1000 سال پدر یه امتی در میاد، ملتی در میاد تا موقعی بخوان کشف کنن. اونی که حالا خدا رو قبول داره تعبدن انجام بده، دلیلش هم نمیدونه. بعضی داره جنبه آزمایشه، مثلا فکر کنید آیا فرمان خدا برو بچه تو ذبح کن به حضرت ابراهیم، حالا همه باید برن بچه تو ذبح کنن، اون آزمایش حضرت ابراهیمه. میگم دیگه حضرت امام صادق پسرش اسماعیل که از دنیا رفت میدونست حضرت چی میخواد بشه، داشت حجت تمام میکرد، هی جنازه میذاشت زمین رو باز کنه، این کیه؟ میگفتن اسماعیل. گفت شهادت به اسماعیل مرده، میگفتن اسماعیل مرده، و برش داره دوباره بذارید، این کیه؟ اسماعیل. شهادت به اسماعیل مرده، اسماعیل مرده، دوباره همینجوری چند مرتبه. بعد برای اینکه میخواد جلوش ببینیم میگه فرقه اسماعیلی میخواد بیاد بیرون، خبر داره حضرت در آینده چه اتفاقی میخواد بیفته. بعد روی کفنش هم داد بریم سم وای یشهد اسماعیل ان لا اله الا الله، شهادت میده اسماعیل که خدای جز خدا یکتا نیست. یه دی از شیعیان بعد اون ماجرا مرده هاشون اسمشون میورد یعقوب بود، حسن بود، حسین بود، محمد بود، تقی بود، هر چی بود، میشنن یشهد اسماعیل ان لا اله الا الله. رو چی؟ رو کفن یارو اسمش مثلا نقی بود، میگفتن یشهد اسماعیل ان لا اله الا. گفتن بابا این که دیگه اسماعیل نیست، این یکی دیگه است. گفتش نه امام صادق فهم یشهد. یا مورد دیگه هم براتون بگم، قبلا گفتم کمی حالا حالتون عوض بشه. پیامبر با یه سری از صحابه‌شون داشتن میرفتن گوشت شتر آورده بودن تو راه بخورن، بعد دور آتیش نشستن، یا یکیشون یه کار بدی کرد، کاری بدی کرد، و بعد بلا فاصله رفتن سر نماز باشتن، و پیامبر دید دقیقا همون جا همه اومدن سر نماز. بابا دید یکیتون که دیگه باید تجدید وضو کنه دیگه، حداقل یکیتون. بعد پیامبرم عرض کردم رحمت للعالمین مهربون، نمیخواد آبروی طرف، فرمودن که هر کی گوشت شتر خورده بره وضو بگیره. همون جمعی که اونجا گوشت شتر خورده بودن همه برن وضو بگیرن که چی؟ اون یه نفر آبروش نره. افراد داشتن چوب انداختن که گوشت شتر از مبتلات وضو. خب اینا باید دقت بشه دیگه، جنبه آزمایش نباره یه نفره بابا این نباید تقیم بده، یا جنبه کیفری داره میخواه حال یکی رو بگیره از اینجا. مثلا در همین یهود و اسلام کلی تشابه در احکام ما داریم، چون ادیان ابراهیمه هر جفتمون گوشت خوک ممنوعه، حیوانات کشر حلال، یهودی میگن کشر، مثل به قولی گاو و گوسفند این ما حلاله، کشر اونا مصرف دوزیستا رو ممنوع کرده، اسلام شدیداً ممنوع کرده، یعنی اسلام تو دوزیستان سخت گیرتره، قورباغه مورباغه اینا بعضا اونا میزنن، خب اونا دستشون در بره میپزن میخورن، دیدید دیگه فرانسوی قورباغه رو میزنن همینجوری آروم آروم میپزه، نمیفهمه که پخت بنده خدا، مثلا یه راهبرد دیگه، چیزی تبدیل شده تو ادبیات سیاسی برای اینکه آرام آرام یه نفر وجه محیط رو بخواد تغییر بدید نفهمه، میگن مدل چی؟ پختن قورباغه. من آبزیان برای کشر بودن باید فلس و باله داشته باشن. بیشتر مکاتب اسلامی معتقدن به این مسئله که همه مخلوقات دریایی حلال، اسلامی نه شیعه ها، حلالن. حنفی ها که اکثریت مسلمان رو تشکیل میدن دیگه، تو سنی هم 70% حنفی هن. دقیقا همان کشه رو اجرا میکنن، این یهودی هم. شیعیان هم همین قانون عمل میکنن، با این تفاوت که برخی از سخت پوستان مثل میگوها رو حلال میدونن. ببینید خیلی نزدیکه به هم ادیان ابراهیم. تفاوت ها، غذا برای حلال بودن نباید هیچ الکلی داشته باشه، کشر جز شراب انگور و آب انگور که باید تحت نظر یهودی تولید شده، هر نوع الکل رو مجاز میدونه مادامی که بقیه محتویاتش هم حلال باشه. تو طبیعی بدیهی فهرست حیوانات ممنوع کشر محدود کننده تره. سم حیوانا باید دوتایی باشه، نشخوار بکنن، اما تو حلال فقط لازم میدونه که حیوان برگ و علف بخوره. سنی غیر حنفی هم بالا گفتم غذای دریایی رو حلال میدونن، ماهی ها و نمیدونم چه، با شرط خودش. کشر بازی سختگیری دیگه داره، قائل به جدا شدن محصولات لبنی و گوشتی، حتی اگه هر دوتاشون کشر باشه، یعنی گوشت حلاله، ماست هم که حلاله، با هم نباید بخوری. صبحونه نون پنیر خوردی، ناهار هم نباید یه چیز بخوری، کباب بخوره. بینش یه وعده باید رعایت کنی، تو شکم هم به هم نرسن. این موقع هست معتقدیشون و متشرعیشون را رعایت میکنن. ببین مسیحیت چون شاول اینو ساخت یا همون پولس، ما گفت کی گفته آقا بزنید خوک بخورید و ختنه هم نکنید، همینجور شرع شلوغش کرد دیگه، شلتر گرفت. خب این احکام، این تغییرات، اینا خب منطقی هم هست. چرا؟ چون تکاملی امر تدریجیه، امکان ندارن تکامل مطلوب به جز مسئله استثناء ها خب دفعی ایجاد بشه. شریعت از جمله مسائلی که میخواد یکی به رشد برسونه، به کمال برسونه، خب آروم آروم بچه دو ماه بهش چلو کباب که نمیدن که. مثلا دوست هم نداره، حالش هم بد میشه. حالا فکر کن شما مثلا 20 سالشه در روز شیر بدن، تا هم حالت به هم میخوره چیه؟ اما بچه با همون شیر زنده است. برای این تکامل شرایط داره. تا اینکه اسلام آمد نسخه رو پیچید تمام، حلال حرام ابدی منطقی گذاشت، دیگه تنبیهی منبیهی اینا نیست، متوجه اید؟ چون برای کل انسان هاست، برای یه نفر دو نفر نیست. قدیر نه اینا نیست، نه امکان نداره. یعنی اونی که حرام ذاتی است، مثل گوشت خوک، شما مثلا میگید علم پیشرفت کنه بگین عاملش مثلا بلا، اولا از کجا میدونه این تک عاملیه یا مثلا ان عاملیه؟ 10 تا عامل داره، تو یکیشو میتونی برطرف کنی، 10 تا دیگه شو مثلا که نمیتونی. مثلا میگفتن آقا عرق نخورید برای اینکه کنترلتون از دست میدی، کم گفت یارو ما عرق بخورم مثلا در یه اتاقو ببندم که دشم دست یکی دیگه چی عیبی داره؟ آقا خب بله یه بخشش اینه ایراده. اگر این مسائل بود ذکر میشد، بند و تبصره دارن اینو احکام، میگه مادامی که این طور است این کار را نکنید. اینا میدونه اینا الال ابده، تا خود ظهور، بعد ظهور هم همینه. باید بگیم حرام پیامبر، حرام الی یوم القیامه، حلال و حلال الی یوم القیامه. آقایون بودن بعضی از حلال ها را حرام کردن، مثل متعرو باید پاسخگو باشن. شما چه مجوزی دست بردی تو احکام پیامبر؟ ببین ما عین نمازی که داریم میخونیم عین نماز پیامبر، چشم به چشم ما نقش شده. توی سخنرانی محرم براتون گفتم امیرالمومنین که به خلافت رسید، اینا پشت سر امیرالمومنین شد که نمازخونه بی خلیفه شد دیگه، یوی برگشتن گفتن نقلش تو صحیح ترین کتابهاشون بعد 25 سال دیگه، 25 سال گذشته یواش گفتن عین پیامبر نماز میخونه، یادمون رفته بود. آه راست، محمد هم دستشو مینداخت نماز میخون. خلیفه دوم حال کرد گفت دستتون ببینید، عثمان حال کرد گفت پاهاتونو بشورید، مس نکشید پاهاتونو بشورید. اینا آرام آرام تغییر پیدا کرد. آیه قرآن سوره مائده آیه 6ه، اونا منکر نیستن پیامبر، نمیگن پیامبر پاشونو میشسته چون خیلی زایشون خسته، اما سند داریم که نمیشه کار. میگفتن اون بر، اونا اینو میگن، میگن اون برداشت پیامبر از سوره مائده آیه 6 این بوده از قرآن، اون یه برداشته، ما هم یه برداشت داریم. و بله مجتهدن کنار پیامبر. وضو رو اینوری میگیرم میگن الا الا المرافق، گفته به سوی آرنج ها، ما با به سوی آرنج ها تا آرنج گفته دیگه. گو آقا یه نفر به شما میگه مثلا دیوار این مسجد رو مثلا تا زیر عکس امام ورد رنگ بزن، چون گفته تا عکس امام از پایین شروع میکنه رنگ زدن، که هرچی بالا رنگ بزن دوره لکه میریزه پایین شروع. این تا اندازه الها نگه به سویه، مثلا زمان مگه دنده عقب داره؟ مثلا میگه الی یوم القیامه، نداداش من میخوام الی یوم الاول برم. الا یعنی اندازه، این تایم تو تا قیامت، این تایم، این بازه، این بازه رو بشور. اصلا من نمیدونم یا رسول الله تو چجوری وضو میگیری؟ من همون کارا رو، شیعه اینو میگه، سنی ها هم بخششون اینو میگن، مالکی ها فقهشون مدنیه. گفتن چجوری نماز بخونیم؟ گفتن برید ببینید اهل مدینه چجوری نماز بخونن. رفتن در مدینه یا دستشون رو میندازن نماز میخونن. چرا؟ چون چشم به چشم نماز پیامبر چیه؟ دیدن. سنیای مالکی دستشون رو میندازن نماز میخونن. خوب نداشته باشید. نه برم داشته باشید خوش. هر کی میرسید باشید خوش. اینجا بهتره. بعضا ممکن است داره نیت های خیر هم داشته باشه ها. مثلا بگه کار قشنگی، مثلا خلیفه دومی که کاری که دیگه که تغییر داد توی احکام اینا، گفت نماز مستحبی رو بیم جماعت بخونیم. چه رو داره؟ یه نمازی درست کردن، نماز تراویح، 30 شب ماه رمضان تو هر شبش یه جزء قرآن میخونه. چون پا درد میگه یه جزء نشسته میخونه، بابا در میاد، فکر کن سر پا وایسی چی میشه. چون پا درد میگیره هی تراویح، یعنی حرکت پا، هی پا عوض میکنن، خسته میشن، چون نماز داره. الان برادران اهل سنت میگه قرآن داریم میخونیم، نماز چه ایرادی داره؟ نماز مستحبی خودش خوبه، نماز جماعت هم باز خوبه، حالا تو هم قاطی بشی چی میشه؟ آقا ترکیب دو تا چیز خوب الزاما خوب نیست. اون شارع مقدس چیزی میدونسته، همین الان گفتیم اصل شفاء للناس، خربزن بشیم تا فردا در مورد خوبیاش حرف بزنیم. قاطی میکنی با هم یا بلفس رای بیمارستانت میکنه. برعکسش هم صادق نیست. سودیوم بد بدن ضربان قلب میره 250 300 سکته میذاری میزنی فاته، کلر هم بد بدن خفه میشی میمیری، قاطیش میکنی میشه اناسیل، نمک تو همه غذا هست. اصلا قبل غذا نمک بخورید، بعد غذا نمک بخورید، ترکیب داده چیزه بعدم الزاما باز بد نمیشه. یه چیزی مثلا مثبت در مثبت، مثبت منفی در منفی، مثبت یه چی بکنید ریاضیه، حالت خوبه؟ اینه که میگه آقا قیاس نکنید احکام الله. اون شارع مقدس تو را آفردین، بدن اون خلق کرده، اون میدونه چی باید تو بخوری چی نخوری. روز قدیر آخرین ورژن رو خدا داد، گفت همین احکام ولا غیر. برای همینه بعضی میپرسن چرا تو آیه اکمال دین اولش در مورد گوشت خوک و اینجور چیزا صحبت شده، داره به این دعوا خاتمه میده. برای همین عرض میکنم کسی که حوزه ادیان کار میکنه، اگه یهود ندونه، مسیحیت ندونه، اصلا اینجا پنچر میشه تو فهم قرآن. میگه چیه اینا؟ خدا جا قطعی بود مثلا آیه اکمال دین آوردی، بیا حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و نمیدونم چی و چی و همینجوری ردیف میکنه، گوشت مردار و خون و گوشت خوک و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شون، حیواناتی که خفه شون به زجر کشته بشن، اونها که بر اثر پرت شدن از بلندی بمیرن، اونها که به ضرب شاخ حیوان دیگری مرده باشن، باقی مانده صید حیوان درنده مگر اینا داخل پرانتز توضیحات مترجمه ها، مگر آنکه به موقع با اون حیوان برسی و بتونی سر ببری. اصلا چه میدونم یه سگی اونو شکار کردی چیزی گفتم بری اونجا، و حیواناتی که روی بت‌ها یا در مقابل اونها ذبح میشن، خب همه بر شما حرام شده است. اصلا بعضی از اینا مشخصه، میگه این حیوانی که نام خدا رو نبره، این حیوانی که یعنی اصلا تشریعه، اصلا قانون من میخوام بذارم. حالا یه خورده راجع به احکام بازم میخوام صحبت کنم امروز، بعد تموم کنم. بله، و قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبه‌های تیر مخصوص بخت آزمایی، قمار، این کارو میکردن. خب تمام این اعمال فسق و گناه هست. امروز الیوم میگه اینجا دیگه میفرماد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز کافران دیگه دین شما مایوس شدن، دیگه نترسید، اونا باید بترسن. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینتون رو کامل کردیم. و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. برای همین یا چرا آخر وجه یه بخشی از این مبانی دین آقا یا اخلاق یا احکام یا اصول اعتقادات، اینجا سه تاشو داره میگه. دقیقا چون دینه، این درختواره دین اگر یه خورده این ورمار عمل کن که چیز ازش نمونه. این احکام الهی یه مصالح بوده، یه مفاسدی بوده، هیچی بدون جهت که حلال و حرام نشده که. مثلا خدا آزار داره، مثلا استغفر الله، مثلا که خوکار دوست داره اینا زیاد بشن نخورنشون، ای حتما حکمت و معیاری داره، منتها ما چقدرشو ما میفهمیم، چقدرشو علم ما قد میده. بر میدارن مثلا میگن گربه رو میارن تو خونه، میدارن میشورنش میساونش نگهش میدارن. بابا اون یه چیزی روی موهای خودش داره که با لیسیدن اونها یه سری از نیازهای بدنشو تامین میکنه. گربه ها برای اون خوبه، برای تو نه. سگ یه باکتری داره که اگر تو با تو زندگی کنه، اگر اون باکتری ازش بگیری اون بدبخت و هضم و کوفت و هزار تا چیز دیگه اش میریزه به هم بدبخت. تو که برای تو بده، برای اون خوبه. با گوسفند باکتری داره تو معده‌اش، کاغذ تبدیل به قند میکنه. حالا تو تا صبح کاغذ بخور. تو سیستم گوارش تو باکتری اصلا عمل نمیاد، کار نمیکنه. اسید معده تو اینا مثلا بیشتره کمتره، یه کار میکنه میمیره. محیط مناسبی نیست. آقا ماهی رو تو خشکی نمیتونی نگه داری، میمیره. گوسفند هم کنی زیر آب، گوسفند آبی درست نمیشه، اون میمیره. والله بگم مثلا اسب، اون اسب آبی مثلا داداش اینا ورژن شناگرشون و قوازشش مثلا. این نیست. میگه برام یه بخشی بله از این احکام فقهی و این خودداری حکمتی داره، میخواد بر پرورش روح و عبودیت شماست، من شماست. اگه قرار بود همه رو فلسفهشو بدونیم دیگه عبودیت نبود، هنری نبود. میگم اون بخششو فهمیدم، دمت گرم، خود بقیشم اعتماد میکنم، میدونم تو درست میگه. اصلا تو بگو حروم چش، حلال حروم تو مشخص کن. ببین یکی از بازیگرای محترم کشورمون اومدن ظاهر شدن جلو دوربینه، یه تارموشون بیرون نبود از خانوما. میدونید کیو میگم، نمیخوام آقایون به حول و ولا بیفته دیگه، اسم نمیبرم. بعد گفتن چرا اینجوری؟ گفت کارگردان از من خواسته رنگ موهام نه ولو بره. با اولین قسمت فیلم بر رونمایی بشه. حالا خدا میگه مثلا مود بیرون نباشه. آی کارگردان. یه جا میخواد عبودیت تو رو بسنجه، با سخت کار. تو تابستون مثلا حجاب بشن سخت، معلوم. یه بخشش اینه دیگه. مثلا بخشی از اینا حالا دلایل علمی هم دارن نیون. و اینو بر خانوما گفتیم بهشون بر نخوری، خورد اینو بیشتر توضیح بدیم تمامش کنیم. شما برید توی همین هم دیشب گوگل کردم، برید سرچ کن دم دست خود Why Muslim؟ ببینید چرا مسلمان ها؟ ببین مردم دنیا چی سوال پرسید. من زدم Why Muslim، در این تاریخی دارم سخنرانی میکنم، اینه ببینید که این جا به جا میشه. همین الان بگیم میتونم برم ببندن. برای خودم اینجوری خیلی جالب، ما یه جا به یکی مسئولین جلسه داشتیم، جوری زدم دانلود، میذاری دانلود سخنرانی من رایفی پور. بهش گفتم 24 ساعت بستن اونو. بعد خیلی جالب بود. اینا احتمالاً با خود گوگل هم ارتباط دارن بعضیشون. والا یا مثلا همین الان هشتگ رایفی پور بعضی مثلا 7 8 10 برابر برخی از سلبریتی‌های خیلی معروف توی اینستاگرام تگ داشت. ببین اینا دیگه لایک فیک و خریدنی و اینجور چیزا نیست داشت. یعنی پستی باید هشتگ شده باشه اسمتون اون زیر. اولش مثلا 900 خورده هزار تا 1 میلیون هم چقدر بود. الان دیگه رایفی پور کلا هشتگش از اینستاگرام حذف کردن. یه دکمه میزنه دیگه. جالب همون موقع که رایفی پور رو بستن، رایفی پور دانش سخن رایفی پور با یه عربی بازم بالا بود. یه دو نقطه میزدی زیرش دو نقطه میومد بالا، بدون اسپیس میزدی دانلود ده سخنرانی باز درایو میومد بالا. هی ما میرفتیم میگفتیم هی اونا دوباره میبستن، هی میگفتیم هی اونا میبستن. الان برای تا تایم الان دارم خدمتتون میگم، شما تا میزنید وای مسلم، سوال مردم دنیا اینه وای مسلم وومن آر بیوتیفول، چرا زنای مسلمان انقدر زیبان؟ مسلمان بودن نژاد مثل یهودیت نه. از فیلیپینی ما مسلمان داریم، سیاه‌پوست، سفیدپوست، روس، بالا پایین، چپ راست. خب یه سوالی شده، ظاهرا مسلمان بودن یه ربطی به زیبایی داشته که حداقل برای مردم دنیا سوال شد، درسته؟ دوستان لطف کنن این فیلمو تدوین میکنن، استثناا این بخش رو همینجوری لایو روی گوگل بیارن، بعد روی ویندوز خام هم بیارن، یعنی اینکه سرچ ها و کوکی های قبلی اثر نداره، شما به بیکار نیست میبریم سرچ کن فکر کنم مثلا ویندوز من اینا میاد بالا. خب این سوال شده، یعنی بین مسلمان بودن و زیبایی رابطه است؟ خب چرا یه احکامی رو رعایت کرده و این فرق مسلمان با غیر مسلمان با جنش که نیستش که، یه کارایی کرده یعنی اون زن مسلمان زیباتر شده جوری که مردم دنیا اینو فهمیدن. اولین سوالشون وای مسلم برای مسلمونی اینه، اینا چرا زیبا؟ خب یه کاری کردی دیگه، یه خورد و خوراکی رعایت کردی، یه غسلیه، یه مثلا همین احکامی که برای شما گفته شده همینه. آقا میگه اونم مرد تو سجده دستش اینجوری بذاره، زن یه جور دیگه بذاره، اون آناتومی بدن رو میدونه، اون خالقه، این اونجوری بشین اونجوری بشین، این اونجوری پاشو شب نمیدونم بشین آب بخور، روز پاشو آب بخور، اینو با اون نخور، این نمیدونم مکروه. مثالش رو 100 بار گفتم که ببین مراجع اون عمل بالای 100 سال عمر کنه، به ندرت درشون آلزایمر شما میبینید. مثل ما اینجوری میگه سرچ بزنن که بدون لپتاپ مپتاپ هم بشون سخنرانی کنن. خب این دارید میبینید این رعایت این احکامه، یه همین سبک زندگیه، ولی فرق دیگه ای نیستش. صد بار براتون مثال زدم، همین دیشب باز دوباره سرچ کردم دیدم بله Global Cancer Data by Country، بر مبنای ریت جهانی سرطان بر مبنای کشور، مال 2020، من بیشتر زودتر از 2020 نتونستم پیدا بکنم، سال دو سال قبلترش هم دارم گرفتم اونم خدمتتون عرض بکنم. دو سال قبلترش بیشترین سرطان در دنیا استرالیا، نیوزلند، ایرلند، مجارستان، آمریکا، بلژیک، فرانسه، دانمارک، نروژ، هلند، کانادا، فرانسه، بریتانیا، کره جنوبی، البته فرانسه، کالدونیای جنوبی، یعنی مستعمرایی هم که دارن هم آمارش بالاست، این خودشونن، بریتانیا، کره جنوبی، آلمان، سوئیس، لوکزامبورگ، سربستان، جالب سربستان بیخ گوشش بوسنی هرزگوینه مسلمان نه، میبینید بیخ گوشش، اسلوونی، لتونی، اسلوواکی، جمهوری چک، سوئد، ایتالیا، کرواسی، لیتوانی، استونی، یونان، اسپانیا، فنلاند، اوروگوئه، بلاروس، پرتغال، ایسلند، فرانسه، گوادالوپ، ایالات متحده، پورتوریکو، مولداوی، لهستان، قبرس، فرانسه، مالت، سنگاپور، ژاپن، اتریش. یه دونه مسلمان تا الان تو نمی‌بینی. همه کشورهای بسیار پیشرفته در بهداشت. بلغارستان، لبنان، لبنان هم که میدونیم 40 درصدش اصلا مسلمان نیستن، جدا رفتید بخش مسلمان و شیعه نشینی. آقا اینا کشور اروپایی بیشتر آمار میرسه، چرت و پرت نگید، دارم بوسنی هرزگوین هم بود تو اروپاه، خیالتون راحت بشه، ایران با بهداشت جهانی یه جوری کار میکنه که خود سازمان بهداشت جهانی با خودش اینجوری کار نمیکنه، شک نکنید. اما متاسفانه شیب سرطان در ایران تنده، شیبش تنده، اما هنوز 100 و چنده، 160 رو نمیدونم چند عدد بالاست. بعد میای سال این مال 2018 میای 2020 میبینید بله دانمارک اومده از استرالیا زده بالاتر، دانمارک، ایرلند، بلژیک، نمیدونم فرانسه، نیدرلند، اتریش، نروژ، فرانسه، بابا اینا پیشرفته ترین کشورهای دنیا، بلکه هر کوفته زهرماری هم میخوره. اون واضع دین میگه اون که گوشت خوک نخور، یه موقع است میگه اون چیزو انقدر تغییرش میده داداش این دیگه خوک نیست، آخه میگه استحاله شده، یا آقا این نجسه، میگه آقا تو دریاچه نمک افتاده اصلا تجزیه شده چیز دیگه است، یه خورده این ورورتر میشه، اصلا دیگه اون نیست. میدونید که سرکه و یه چیز دیگه خیلی یه تایمای نزدیک به هم میشن و یه جایی دیگه یه چیز دیگه میشه، این حلال و حرام دیگه اون نیست، استحالی به حال دیگر تبدیل شدنه. پس این میگه من برای هر کدوم اینا شریعتی قرار دادم و منهاجی قرار دادم. خب اینا فکر میکنید و بدونید اون منهج شما، اون راه شما بهترین است. به ما اصلا کاری نداریم دلایلشو، ما یه آدم کاملا ماتریالیست، ما دیگه را داریم علل عرض نتایج نگاه میکنیم، میبینیم ما هم اگه رشدمون اینجوری رفته، چون در این سالهای اخیر ما هم غربگرا شدیم، ما هم ادای اونا رو در آوردیم، ما هم هر کوفتی اونو خوردن شروع کردن یه دی اینجا خوردن، یه دی اینجا احکامو گذاشتن که خب برید سرتونش هم تحمل کن. مگه جایزه نوبل 2016 پزشکی جهانی ژاپنی بر اثر فستینگ بر اثر اتوفاژی سلولی نبرد؟ اثر روزه بر خودخوری سلول‌های سرطانی توسط خود بدن، خود بدن شروع می‌کنه سلول وقتی تو گرسنگی طویل قرار می‌گیری، طولانی مدت بالای 12 ساعت اون میگه قرار می‌گیرید، خود بدن شروع می‌کنه سلول سرطانی خوردن، سرطان نمی‌گیری. یعنی او اگر حکم آن شارع مقدس وقتی گفت روزه بگیر، هم عبودیت تو رو لحاظ کرد، هم اصلا اینه که معجزه است، یعنی هم توش اخلاق نهفته، همه چی اصلا در مورد روزه داری چقدر میشه حرف زد، با فقرا احساس همزاد پنداری میکنی، نمیدونم چه یکیش هم میگه با صوم و تسهو روزه بگیرید سالم باشید، اینم برای خودته. بیاین یمنی ها گشنه بنده بونو خدا بیم. پس گفتم این نیستش که چون آنجا سرطان شناسایی نشده است، این نیستا، این کشورها خیلی مثال نقض میتونیم برای این داریم. اما بدون الیوم اکملت لکم دینکم، این تمام شد آنچه که به شما ما رعایت نمی کنم. الان مثلا این قاعده ای که گفتم در خاخامه یهودی هم اینجوریه، یعنی اونام عمر طولانی دارن، چون احکامشون چیه؟ مثلا گوشت و شیری که مثلا به ما میگن با هم نخورید مکروهه، تو اونجا چیه؟ اون و حرامه. اسلام به ما ساده تر گرفت اینجاست. اما یه سوال، چرا که چیزی نگفته مثلا وای جویش، مثلا گرلز، مثلا یا وومن آر بیوتیفل؟ اما در مورد مسلم داره میپرسه، مسلمان داره میپرسه. اصلا بین مردم شایعه، حالا اسم بخوام بریم، آقا بعضی از این اقلیت ها هرچی مثلا زندشو میگذره اسم میبرن، من نمیگم کدوم من مذهب یا دین یا چی، من مملکت خودم معروف، یعنی آقا اینا سن یه خورده سنشو میذاره زشت میشن، نمیدونم چی. اون قاعده است که برای خودت نکن، حتما حجت شرعی دارید، اون دنیا باید جواب بدی. حالا بریم ببینیم مثلا چه تفاوتیه بین مثلا زن مسلمان و یه زن غیر مسلمان. تفاوت در خورد و خوراک، در سبک زندگی، در آقا میگه شب خود زن رو به قبله بخوابید، اون قبله رو میتونست قطب شمال بذاره، مثلا آقا به چپ چپ، یا فرمان نمیگه به راست راست، به کجا برمیخوره؟ مثلا به ما میگفتن رو به سمت قطب شمال نماز بخونید، ما چیزی میگفتیم چش. اگر اون نقطه انتخاب شده حتما دلیلی داره. دلیلش چیز؟ بعضیشو علمی فهمیدیم، بعضیش هم چی؟ علممون قد نمیده. بعضی از مسائل هست مثلا در مورد روح خودم که اصلا شما نمیفهمید عمرن قد، یعنی تو همین زمین هیچ وقت نخواهید فهمید. من کارم چی میگه؟ من عبودیت دارم، عبد خودم، میام گوش میکنم چشم. اینو مثالایی زدم که خودتونم بتونید برید چک کنید. حالا هرچی از این فاصله گرفتی این اوضاع خرابتر شد، بدتر شد. اللهم عجل ولیك الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. تعجیل الفرج امام زمان صلوات الله علیه.